بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل مسئله 55 می‌فرمایند که ولو کان علیه دینون او خمسون او زکات و قصورت ترکه فإن كان المال المتعلق به الخمس و او الزکات موجودن قدما فلا يجوز صرفه في غيرهما وإن كان في الذمة فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة فإن وفت حصة الحج به فهو وإلا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالتواف فقط مثلا وصرف حصته في غيره ومع وجود الجميع توزع عليها. فرض مسئله این است که این کسی که حجت الاسلام به عهده او هست و انجام نداد حتی مات، که ما در اول مسئله گفتیم حتما باید از ناحیه او حجت الاسلام واقع بشود، اون هم از اصل ترکه و از مجموع مال، و حتی در اونجایی که وصیت میکرد به اینکه از ثلث مال صرف حجت الاسلام بشود، گفتیم که اگر ثلث مال وافی به حجت الاسلام نبود باید بقیه را از بقیه ترکه تکمیل بکنند. خب حالا این کسی که حجت الاسلامی باید از ناحیه او واقع بشود، حالا این علاوه بر حجت الاسلام اگر دینی هم داره به زید یا عمر مقروض است یک مقدار، یا اینکه نه خمس و زکاتی را بدهکاره و خمس بر او واجب بوده و نپرداخته، زکات بر او واجب بوده و نپرداخته، اینجا یک وقت این است که ما ترک این میت وافی برای همه این مسائل هست، مالی رو که باقی گذاشته هم می توان با او حجت الاسلام انجام داد و هم می توان با او دیونش رو پرداخت و هم می توان مثلا با او خمس یا زکاتی را که به عهده او بوده پرداخت. اگر ما ترک او وافی به مجموع باشد که خب جای بحث نیست، باید همه این مسائل به دست ورثه تحقق پیدا بکنه، هم حجت الاسلام واقع بشود و هم دیونش پرداخت بشه و هم خمس و زکات در مصارف خمس و زکات مصرف بشود. انما الاشکال در اونجاییست که اگر ترکه وافی برای همه اینها نیست، یعنی مجموع حجت الاسلام و دین و خمس و زکات بیش از مقدار ترکه است، ترکه قاصر و کوتاه از اینکه به وسیله او همه این مسائل انجام بگیره. اینجا یک بحثی در خصوص خمس و زکات مطرحه که این بحث در باب دین جریان پیدا نمی کنه. یک خصوصیتی در باب خمس و زکات هست که عرض می کنیم و این خصوصیت در باب دین نیست و اون این است که اگر اون مالی که زکات بهش تعلق گرفته نفس اون مال الان وجود داره، مثل اینکه گندم هایی رو این عرض می شود که خرمن کرد و آماده کرد، قبل از اینکه زکات این گندم ها رو بپردازه موت برش پیش آمد که نفس اون گندمی که زکات بهش متعلقه اون به عنوان ما ترک میت باقی مانده، خود همون عین اون مال باقیه. یا در مسئله خمس نفس اون مالی که خمس بهش تعلق گرفته نفس اون مال باقیه، مثل اینکه تاجری بوده مثلا 10 خروار برنج خریده و این برنج ها ترقی قیمت پیدا کرد و سال خمسی این هم رسید، میخواست مثلا این برنج ها رو بفروشه یا میخواست خمس این برنج ها رو بپردازه، لکن قبل از آنی که خمس ادا بشه و برنج ها به فروش برسه تحقق الموت. خب اینجا اون مالی که خمس بهش تعلق گرفته عبارت از نفس همین برنج هاست به لحاظ زیادی قیمت. یا اینکه نه، حالا زیادی قیمت هم اگر یه قدری هضمش مشکل باشه، نفس برنج به عنوان اضافه بر معونه سالش باقی مانده، زائده. خب نفس این زائد خمس بهش متعلقه. حالا قبل از آنی که این خمس پرداخت بشه موت پیش آمد. این مسئله عرض کردیم اختصاص به زکات و خمس داره. در باب دین، دین هیچ وقت به مال خارجی تعلق نمیگیره. دین همیشه بر ذمه است. دین عبارت از اون اشتغال ذمه است که مدیون نسبت به دائن داره. در باب دین تصور اینکه دین به مال خارجی متعلق بشه، چنین تصوری در باب دین نیست، اما در باب خمس و زکات هست. در اینجا می‌فرمایند که اگر اون مال متعلق به الخمس او زکات خودش وجود داشته باشد، در درجه اول مسئله خمس و زکات مطرحه. دیگه نه نوبت به حج میرسه، نه نوبت به دین میرسه، بلکه باید این گندم هایی که عینش باقیه و زکات به خود این گندم متعلقه، در درجه اول باید این زکات رو داد. و این فرقی نمی کنه. ما در باب زکات چون خب نظرها مختلفه و تحقیقش هم باید در کتاب زکات انجام بشه، و اون این است که آیا تعلق زکات به این مال خارجی به چه کیفیته؟ آیا تعلقش به نحو اشاع است و به نحو شرکت، همونطوری که بزرگانی قائل به این معنا هستند و امام بزرگوار هم قدس سره شریف مسئله اشاع رو قائله؟ ایشون می‌فرماید اگر مالی متعلق خمس شد مثل مال شرکت میمونه، منتها اینجا شریک انسان مصارف خمسه، در مال شرکت معمولی شرکت بین زید و عمرو، شرکت بین 3 نفر و 4 نفر و 5 نفره، اما از نظر اصل شرکت و از نظر اشاعه که اشاعه در مورد شرکت تحقق داره، خانه ایست نصفش مال زید نصفش مال عمرو، این معنای اشاعه و معنای شرکته. اگر ما در باب زکات این حرف رو بزنیم که مسئله خیلی روشنه، برای اینکه این گندم هایی که حالا باقی مونده، این گندم ها که همش مال میت نبوده، بلکه 1/10 این گندم ها اونجایی که زکات عشر باشه، یا 1/20 این گندم ها اونجایی که زکات نصف العشر باشه، این مال همون اصناف ثمانیه است که در آیه شریفه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى آخر اصناف ثمانیه ای که به عنوان مصرف زکات در آیه ذکر شده، 1/10 به نحو شرکت مال اونهاست. و اگر مال اونها شد، در حقیقت باید بگیم این 1/10 از ترکه میت خارجه، این 1/20 از ترکه میت خارجه. مثل اینکه اگر خود میت در یک خانه شرکتی زندگی میکرده، یه خانه که نصفش مال او بوده نصفش مال برادرش بوده، حالا وقتی که این مرد، آیا تمام خانه به عنوان ما ترک این میته؟ یا اینکه نه، نصف این خانه به عنوان ما ترک میته؟ در مسئله اشاعه مطلب به این کیفیته. بعضی ها قائل به اشاعه هستند، بزرگانی عرض کردم مسئله اشاعه رو در باب زکات و خمس تصریح کردند و البته این وقت خیلی هم مشکلاتی به وجود میاره. اونهایی که مال متعلق خمس رو یک جا می فروشند و فرض کنید بنای بر این هم ندارن که خمس بپردازن، این معامله شون یه قسمت فضولیه، حق نداشته تمام این گندم ها رو بفروشه، حق نداشته تمام این برنج هایی رو که متعلق خمس بفروشه. نسبت به مقدار خمس و زکات عنوان فضولی پیدا میکنه این معامله و مشکلاتی به وجود می آورد. بعضی ها مسئله اشاعه رو قائل نیستند، یک شرکتی رو قائلند که حالا اینا باید در جای خودش بحث بشه به صورت تفصیل. میگن شرکت در این مال هست، اما نه شرکت فی عین المال، شرکت فی مالیت الماله. یعنی اگر این مال 100 تومن ارزش داره، 20 تومن به عنوان خمس مال مصارف خمسه، اما نه یک پنجم عین این مال به طوری که در باب اشاعه ما تصور میکردیم. اما در عین حال مالیت و هازل مال، این اضافش به هازل مال اقتضا میکند که اینطور نباشه که مکلف آزاد باشه، نه، این مالیت این مال یک شریکی داره و شریکش عبارت از مصارف خمس و مصارف زکاته. بعضیام این قول رو اختیار کردن، بعضیام دیگه از این هم ضعیفتر گفتن مسئله خمس و زکات به صورت یک حق متعلق به مال مطرحه، نه به صورت اشاعه و نه به صورت تشریک در مالیت. حقیست از مصارف زکات متعلق به این مال و تا مادامی که این مقدار داده نشه این حق به قوت خودش باقیه. و اگر بخوایم تشبیه بکنیم در این جهت که هم حق باشه و هم شرکتی در اصل مال و یا مالیت مال مطرح نباشه، فرض کنید مثل حق راهن که متعلق می شود به عین مرهونه، که تعلق این حق به معنای این نیست که راهن مالک عین مرهونه است، عرض می شود که یعنی مرتهن مالک عین مرهونه است، و حتی به معنای تشریک در مالیت هم نیست، معذالک مرتهن حقی دارد نسبت به عین مرهونه، به طوری که اگر مالک اصلی بدون اذن مرتهن این عین مرهونه را بفروشد، همونطوری که مرحوم شیخ در کتاب مکاسب بحث کردن، اینم یکی از موارد فضولیه، با اینکه راهن مال خودش رو فروخته، اونم هیچ شرکتی نه در اصل و نه در مالیت نداره، معذالک چون حقی از او متعلق به عین مرهون است، اون حق اقتضا می کند که مالک حق نداره بدون اذن مرتهن عین مرهونه رو بفروشه، و اگر فروخت یسیر و فضولیان و توقف بر اذن مرتهن داره. حالا اگر کسی در باب خمس و زکات نظیر همین معنا رو هم قائل بشه، بگه این گندم هایی که از میت باقی مونده مصارف زکات، نه شریک در اصل این گندم ها هستن و نه شریک در مالیت اینها، بلکه اونها حقی از اونها متعلق به این گندمه، تعلق این حق اقتضا می کند که تا مادامی که حق اینها رعایت نشه، نسبت به ترکه وارث آزاد نباشند. لذاست که می فرماید در باب خمس و زکات، اگر اون عین مالی که خمس و زکات به او متعلقه، اگر او به خصوصه وجود داشته باشد، در درجه اول خمس، در درجه اول زکات، نه نوبت به حج میرسه، نه نوبت به دین میرسه، برای خاطر اینکه اونها به مال متعلق نیستند. اونها یه عنوان کلی هستند که بر ورثه لازم است که من المال حج بدهد، من المال دین رو بپردازه، اما سهمی به عنوان دین متعلق به مال باشه و به عنوان حجت الاسلام متعلق به مال باشه، این مطرح نیست. انما الکلام در اونجایی که اگر اون مال متعلق به الخمس او زکات، نفس اون مال وجود نداشته باشه، مثل اینکه این با بناء بر اداء خمس یا بر اجازه از حاکم شرع برداشته که این مال رو فروخته به عنوان اینکه خمسشو بعداً بپردازه، زکاتشو بعداً بپردازه، خب اینجا ترکه‌ای هست. خمس یا زکات یا دین یا همه اینها وجود داره و ترکه هم قاصره، ترکه وافیه به اندازه مجموع نیست. اینجا تکلیف چیه؟ اینجا اون طوری که مشهور فتوا دادند، مشهور آمدن اینجوری گفتن ترکه را به نسبت تقسیم کنید، یعنی اگر حج و خمس دو قسمت کنی، یک قسمت در رابطه با حج، یک قسمت در رابطه با خمس. اگر حج و خمس و زکات، ترکه رو سه قسمت کنی، یک قسمت مال حج، یک قسمت مال خمس، یک قسمت مال زکات. اگر حج و خمس و زکات و دین، ترکه رو چهار قسمت بکنید، یه قسمت حج، یه قسمت خمس، یه قسمت زکات، یه قسمت هم دین. در حقیقت یک توزیع به سویه و یک توزیع به نسبت و به تعداد، اگر دو تاست دو قسمت، سه تا سه قسمت، چهار تا چهار قسمت. مشهور نظرشون عبارت از این معناست، اما در مقابل مشهور که خیلی قائل مهمی هم نداره، فقط از صاحب حدائق نقل شده که ایشون میل به این معنا پیدا کرده، او این است که در دوران بین حج و خمس و زکات و دین، حج تقدم داره، یک تقدمی برای حج به نظر صاحب حدائق علاما مال الی. و بعض الاعلام فی شرح العروه، او دیگه صریحا همین معنا رو اختیار کردند که نه، حج تقدم داره. حالا ملاک هر دو فتوا باید ملاحظه بشه، اما ملاک حرف مشهور عبارت از این معناست که خب کسی مرده، مقدار ترکه ای داره، مسائلی هم به عهده او بوده، چون فرض این است که مال متعلق به الخمس او زکات اون عینش وجود نداره، چیزهایی به عهده او بوده، حجت الاسلام، خمس، زکات، دین، یا بعضی از اینها اختصاص نداره به اونجایی که همه اینها وجود داشته باشه، حجت الاسلام و دین، حجت الاسلام و زکات، حجت الاسلام و خمس یا صور دیگر. خب ترکه ای هست، اینام به عهده میت بوده، ما چه دلیلی داریم بر این که در مقام انجام اون هم برای خوب ورثه حج تقدم داشته باشد بر خمس، یا خمس تقدم بر حج داشته باشه، یا حج تقدم بر زکات داشته باشد، یا زکات تقدم بر حج داشته باشه؟ دلیلی بر این که در مقام ادا، اون هم ادایی که به دست ورثه تحقق پیدا میکنه، ما هرچی حساب میکنیم میبینیم ترجیحی لبعض هذه الامور علی البعض الاخر وجود نداره. لذا روی قاعده ما باید حکم بکنیم به این که ترکه تقسیم به نسبت بشه، اگر دو تا هستن لکل نصف، سه تا هستن لکل سرس، چهار تا هستن لکل روب. البته بعد اون وقت ما میایم صحبت میکنیم که اگر اون مقداری که سهم حج شد اگر وافی به حج نشد چه کاری باید انجام داد، اون مال درجه بعده، و الا در این مرتبه مسئله توزیع به نسبت و توزیع به سویه است. اما در مقابل نسبت هم به سویه است، خب بله، نه باشه، باشه، به همونه، به نسبت یعنی به سویه، به نسبت یعنی به سویه. عرض می شود که در مقابل مشهور این ها می فرماین ما دو تا روایت داریم که این دو روایت صحیح است و این دو روایت ظاهرش این است که نه، مسئله تقسیم به سویه مطرح نیست، بلکه مسئله تقدیم حج علی سایر الاموره. ما باید این دو روایت رو ملاحظه بکنیم و ببینیم که با این دو روایت، با وصف این که این دو روایت صحیح هست و از نظر دلالت هم خیلی قابل خدش نیست، خیلی قابل خدش نیست، با این دو روایت چه معامله‌ای باید کرد؟ این دو روایت، البته اینا همشون میگن دو تا روایته، لکن روی اون مشی که ما عرض میکردیم و از مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف این مسئله عقد شد، یک دونه روایته، اونم روایتی است مال معاویه ابن عمار، منتها این روایت به دو کیفیت نقل شده، اونم نه دو کیفیتی که در ماهیت بینشون تغایری باشه، در بعضی از خصوصیات و خورد ریزها اختلاف وجود داره، و الا در اصل سؤال و جواب که حقیقت روایت روی همین ماهیت سؤال و جواب دور میزنه، این دو روایت متحدن و به نظر ما روایت واحده هستن، منتها این روایت واحده با دو سند نقل شده و تعدد سند اقتضای تعدد روایت رو نداره. این راوی این روایت معاویه ابن عماره، سؤالی از امام صادق علیه السلام کرده، جوابی شنیده، حالا دو تیپ این سؤال و جواب رو از معاویه ابن عمار نقل کردن با یه اختلاف در خوردریزهای مسئله، اما اصل سؤال و اصل جواب در هر دو محفوظه، بلکه تعبیرات اصلی هم در هر دو یکسانه. اما خب این از نظر صاحب جواهر علیه الرحمه و از نظر صاحب قروه و از نظر شراح قروه همه به صورت دو روایت مطرح شده، در حالی که دو تا روایت نیست، یک روایته. این به تعبیر اینها دو تا روایت، صاحب وسائل در دو جا نقل کرده این روایت رو، یکی در کتاب زکات در ابواب مستحقین زکات باب 22-21 حدیث دوم، معاویه ابن عمار از امام صادق صلوات الله علیه قال قلت له، این سؤال رو میگه من از امام صادق علیه السلام کردم، رجل یموت و علیه 500 درهم من از زکات. این تعبیر به علیه هم کرده که همون فرض ما رو میگیره، یعنی اونجایی که زکات به ذمه او آمده و به عهده او آمده، و علیه 500 درهم من از زکات، و علیه حجت الاسلام علاوه بر 500 درهم زکات، حجت الاسلام هم به عهده او هست. خب حالا ترکش چیه؟ و ترکه 300 درهم، همه ترکش 300 درهم، در حالی که 500 درهم به عنوان زکات به عهده اوست و علاوه حجت الاسلام هم به عهده او هست. فاوصا قبل از اینکه بمیره به هر دو هم وصیت کرده، فاوصا به حجت الاسلام و ان یقضا ان هدین و زکات، به هر دو هم وصیت کرد که هم حجت الاسلام از ناحیه من انجام بدید و هم دین زکات مرا بپردازید. حالا تکلیف چیه؟ قال امام صادق صلوات الله علیه فرمود یحج عن، در درجه اول باید حج از ناحیه او واقع بشه، منتها من اقرب ما یکون، از نزدیکترین جا، یعنی حج از نزدیکترین میقات، برای اینکه نزدیکترین میقات طبعا خرجش کمتره و هزینش کمتره. در حقیقت میفرماید یک حج میقاتی، اونم از نزدیکترین میقات که طبعا هزینه او کمتره، اما خب حج کاملا واقع میشه، مقدمش فرق میکنه. قال یحج عنه من اقرب ما یکون و یرد الباقی فی الزکات، باقی رو هم در زکات شما رد بکنید و قرار بدید. یا در یه نسخه بدل داره یجعل البقیه من الزکات، بقیه رو هم از زکات شما قرار بدید. در باب زکات به این صورت نقل شده، اما همین صاحب وسائل در کتاب الوصایا در باب 42 حدیث اول همین روایت معاویه ابن عمار منتها با یک سند دیگر، فرق اون نقل با این نقل اولی، یکی این است که در نقل اولی بود و علیه 500 درهم، اما در این نقل دومی داره 700 درهم، اونجا 500 درهم زکات رو فرض کرده بر عهده میت، اینجا 700 درهم زکات رو فرض کرده بر عهده میت. و در وصیتش هم در روایت زکات وصیت به هر دو مطرح بود، فاوصا به حجت الاسلام و ان یقضا عنه دین الزکات، اما در این تعبیر و این نقل داره فاوصا ان یحج عن، در حالی که این فرقی هم نمی کنه، برای اینکه اگر وصیت هم نکرده باشه، ما در باب حجت الاسلام خوندیم گفتیم که وصیت بکنه به اینکه از ناحیه من حجت الاسلام انجام بدید، و چه وصیت نکنه فرقی نمی کنه، اگر به عهده او حجت الاسلام باشه علل ورثه این است که حجت الاسلام را انجام بدن، چه وصیت کرده باشه و یا نه. فاوصا ان یحج عن، اون وقت در جواب اینجا اینجوری تعبیر کرده، قال یحج عنه من اقرب المواضع، اونجا من اقرب ما یکون بود، اینجا من اقرب المواضع یعنی اقرب المواقیت، اون میقاتی که پول کمتر میبره و هزینش کمتره به علت نزدیک بودنش به مکه معظمه. بعدم داره و یجعل ما بقیه فی الزکات. خب شما این خود انسان هم میفهمه که این یک جریان بوده، یک سوال و جواب بوده معاویه ابن عمار از امام صادق صلوات الله علیه کرده و این خوردریز ها سبب نمی شود که ما بگیم دو تا روایته. اون وقت چون معامله دو تا روایت شده، صاحب جواهر در مقام برآمده می فرماید روایت دوم سندن ضعیفه، در حالی که روایت دوم نیست، همون روایته. اگر در سند دومش هم یک ضعفی باشه، این سبب نمیشه که روایت ضعیفه بشود، برای اینکه دو تا سند اگر پیدا کرد و یک سند صحیح بود، همون کفایت میکنه. البته از سند اول هم صاحب جواهر تعبیر به حسن میکنه، این روی همون مبنای خود ایشونه که روایاتی که در سندش ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم، که علی ابن ابراهیم همین است که قبرش مقابله همین مسجد در شیخان هست، در همین باغ ملی علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر همین جاست. این ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم رو صاحب جواهر روایاتی رو که این در سندش واقع شده باشه، اون روایت رو حسنه میداند. لکن با بحثی که ما یک روز در این بار داشتیم، به نظر ما ابراهیم ابن هاشم هم مثل پسرش علی ابن ابراهیمه و روایاتی که او درش واقع باشه روایت صحیح هست، نه روایت حسنه. پس این که آمده از صاحب جواهر سند دومی رو تضعیف کرده، نه اینا دوتا روایت نیست، یک روایت سند صحیح هم داره، ولو اینکه سند دومش هم خللی درش وجود داشته باشه. علاوه بعضی ها در مقام برآمدن که این سند دوم رو هم تصحیح بکنن، حالا این خیلی بحثش مهم نیست، چون تکیه ای نیست روی این سند دوم و حکم دائر مدار این روایت نیست که حالا ما خیلی مجبور باشیم درباره سند او بحث بکنیم. خب این دو روایت، این که میگه یحج عن من اقرب ما یکون و یرد الباقی فی الزکات، این رو شما از نظر دلالت چه استفاده ای ازش میکنید؟ آیا این احتمال در روایت هست که این روایت هم میخواد تقسیم به نسبه و به سویه رو بگه، بگه یه سهمی رو برای حج بگذارید و با اون سهم حج بکنید و باقی را هم که سهم زکاته در زکات صرف بکنید؟ آیا از نظر دلالت ما میتونیم در این دو روایت یا یک روایت مسئله توزیع به نسبت رو پیاده بکنیم، یا اینکه نه ظاهر این روایت این است که حج تقدم داره، وقتی که می‌فرماید یحج عن من اقرب المواضع و مخصوصا با کلمه و یرد الباقی، که این یرد الباقی اصلا تو مفهومش یک تعلیق وجود داره، یعنی ان کان الباقی متحققن. به عبارت روشن‌تر، آیا از این کلمه یرد الباقی ما استفاده می‌کنیم که حتما باید یه باقی وجود داشته باشه؟ کسی ممکنه اینجوری بگه وقتی روایت میگه که و یرد الباقی،
معناش این است که شما باید کاری بکنید که یه بقیه وجود داشته باشه. در چه صورت میتونید کاری بکنید که یک بقیه وجود داشته باشه؟ در صورتی که شما تقسیم رو به سویه کنید. اما اگر بنا بشود که حج تقدم داشته باشه، ولو من اقرب المواضع، خب یمکن که همه ترکه صرف حج بشه، دیگه ما باقی نداشته باشیم. آیا جای این فرض نیست که اون مقداری که به عنوان ترکه از میت باقی مونده، به اصطلاح این مستوعب حج، هزینه حج مستوعب تمام ترکه باشه؟ ولو من اقرب المواضع هم ما فرض بکنیم و من اقرب المواقیت هم ما در نظر بگیریم، اما خب یه فرض این است که مخارج حج مستغرق تمام ترکه باشه و اگر مستغرق شد، این یرد الباقی چه معنا پیدا میکنه؟ آیا از کلمه یرد الباقی ما حتما استفاده بکنیم که باید یک باقی وجود داشته باشه، که اگر ضرورت داره که یک بقیه وجود داشته باشه، این جز با تقسیم به نسبت نمی سازه؟ آیا از کلمه یرد الباقی اینجوری استفاده می کنیم؟ یا اینکه یرد الباقی تعبیر عرفیه، یعنی اگر بقیه داشته باشه، و یمکن این که اصلاً بقیه ای نداشته باشه؟ بالاخره از نظر دلالت این احتمال که بخواهد روایت مسئله توزیع به نسبت رو بگوید، که در کلام صاحب جواهر اشاره به این معنا شده، آیا این درسته که ما گردن روایت یه همچی چیزی رو بگذاریم؟ یا اینکه نه، این یک دلالت ظاهر و روشنی داره بر اینکه یحج عنه من اقرب المواضع، یعنی حکم این است که حج واقع بشه، و یرد الباقی فی الزکات، یعنی اگر بقیه ای داشته باشه. اما اگر بقیه ای هم نداشت، دیگه مسئله زکات به عنوان اینکه تأخر از حج داره به نظر این روایت، دیگه مسئله زکات مطرح نیست و جایی برای زکات باقی نمیماند. بالاخره انصاف اقتضا میکنه که ما در روایت جایی برای این احتمال که مسئله توزیع به نسبت باشه نداریم. اونی که عرف از این روایت و دو روایت به نظر اینها استفاده می کند، این است که الحج مقدم علی الزکات، با اینکه میت هم علیه الحج و هم علا عهدته زکات، لکن اونجایی که ترک قاصر باشه، الحج مقدمون علی زکات. اون وقت اگر روایت این معنا رو دلالت کرد و سند این روایت هم صحیح شد، اون وقت با این روایت چه معامله‌ای باید انجام بدیم در مقابل فتوای مشهور؟ دقتی بفرمایید برای بعد انشاءالله.